با نام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران اشما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در کنار شما هستیم در بعد از ظهر شنبه 27 شهریور ماه 1400 خورشیدی. میشه گفت که این هم باید اسمشو بذاریم آخرین شنبه تابستون، چون دیگه چیزی نمونده که خداحافظی کنیم با فصل گرم در ایران و بسیاری از نقاط جهان و سلامی بکنیم به پاییز که داره از راه میرسه. همچنان این روزها روزهای پرخبری، از افغانستان گرفته تا لبنان تا تهران تا دوشنبه در تاجیکستان، خبر. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر شنبه، و در کنار من نسرین افشار حضور داره که تازه ترین خبرها رو تا لحظاتی دیگر در چشم به هم زدنی برای شما بازگو میکنه.
ممنونم از تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت جان باختگان کرونا در شبانه روز گذشته را 355 تن اعلام کرد و از شناسایی نزدیک به 13,000 مورد ابتلای جدید به کرونا خبر داد. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 116,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,400,000 نفر گذشته است. معاون سازمان بهزیستی ایران نیز امروز شنبه به روزنامه جام جم گفت از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور 51,000 کودک پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری ناشی از این ویروس از دست دادند. علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا 20 مرداد در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد ایران آمار واقعی کرونا را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده و همچنین از بی‌عملی و بهانه تراشی مسئولان برای واردات واکسن خبر داد. در این حال خبرگزاری ایرنا امروز شنبه به نقل از وزارت بهداشت اعلام کرد روند واکسیناسیون به دلیل قطع اینترنت وزارت بهداشت از سوی وزارت ارتباطات به طور موقت متوقف شده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان با ابراز نگرانی از تبعات درگیری احتمالی ایران و عربستان گفت پاکستان صادقانه به دنبال تفاهم بین این دو کشور است. او که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است، در گفتگو با شبکه روسیو الیوم از افزایش شدید قیمت نفت به عنوان یک پیامد درگیری احتمالی میان ایران و عربستان نام برد. به گفته نخست وزیر پاکستان، درگیری بین این دو کشور برای پاکستان و کشورهای در حال توسعه فاجعه خواهد بود. در طول سالهای گذشته بارها از نقش پاکستان برای میانجیگری بین ایران و عربستان صحبت شده. از جمله تابستان 98 عمران خان برای کاهش تنش بین دو کشور به تهران و ریاض سفر کرد. با این حال مرداد سال 99 او گفت میانجیگری به کندی پیش می‌رود و پس از آن گزارش‌هایی درباره میانجیگری عراق بین ایران و عربستان منتشر شد. آمریکا روز جمعه شبکه مالی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان را تحریم کرد. به گزارش وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، 7 ایرانی، 2 تبعه چین، 2 لبنانی و 2 کویتی عضو این شبکه تحریم شدند. این 13 تن در انتقالات مالی حزب الله و جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند. همچنین 6 شرکت چینی و هنگ‌کنگی و 2 شرکت تایوانی و اماراتی به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید حزب الله از این کمک‌های مالی برای ادامه عملیات تروریستی و تضعیف نهادهای سیاسی لبنان استفاده می‌کند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان سوخت ارسالی از سوی ایران را که گروه شبه نظامی حزب الله وارد کرده نقض حاکمیت کشورش خواند. خبرگزاری رویترز گزارش داد آقای میقاتی در این حال گفته است نگران اعمال تحریم علیه لبنان نیست، چرا که این عملیات بدون دخالت دولت لبنان انجام شده. یک روز پیشتر گزارش شد یک کاروان کامیون‌های نفتکش حاوی سوخت که از سوی حزب الله تهیه شده به لبنان رسید. این سوخت را ایران در اختیار حزب الله قرار داده است. ارسال این محموله نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران است. حسن نصرالله رهبر حزب الله چند ماه پیش اعلام کرد با تهران برای ارسال سوخت به لبنان توافق کرده.
ممنون از نسرین که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما رسوند. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر امروز که دبیرش جمشید زند هست، کارگردان فنی علی شیبانی، و در ادامه چه خواهیم شنید. نخست وزیر لبنان میگوید واردات سوخت از جمهوری اسلامی ایران توسط حزب الله نقض حاکمیت این کشور است. در این باره صحبت خواهیم کرد با یک کارشناس مسائل سیاسی، حسام دستپیش. بلومبرگ و واشکافی درگیری‌های داخلی افغانستان، درگیری‌هایی که میان رهبران طالبان شکل گرفته است. در این باره گزارشی خواهیم داشت از روزبه بلحری. رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان در دوشنبه بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان یک بار دیگر تمرکز کردند و صحبت کردند. نظر شکریه بارکزای، دیپلمات پیشین افغانستان رو خواهید شنید. همه این مطالب رو داریم در کنار نگاهی به توافق آمریکا، بریتانیا و استرالیا برای یک پیمان امنیتی و احضار سفرای فرانسه در آمریکا و استرالیا در اقدام در واکنش به این اقدام، در گزارشی از شاهین بشیری. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نخست وزیر لبنان نجیب میقاتی گفته است که واردات محموله های سوخت از ایران توسط گروه حزب الله نقض حاکمیت لبنان. آقای میقاتی مصاحبه ای رو داشته با سی ان ان که روز جمعه پخش شد و این اظهارات رو بیان کرده و مسئله رو بسیار ناراحت کننده عنوان کرده، یعنی آنچه که ایشون نقض حاکمیت نامیده در لبنان. اما اجازه بدید که در همین ارتباط همراه بشیم با حسام دستپیش، کارشناس مسائل سیاسی، و بیشتر بپردازیم به آنچه که واکنش نخست وزیر لبنان رو در پی داشته. آقای دستپیش بهتون سلام میکنم. آقای میقاتی از نقض حاکمیت لبنان میگه و این رو میدونیم که به هر حال بحران سوخت یکی از بحرانهاییه که لبنان در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی که درش به سر میبره باهاش روبروه. چرا عنوان نقض حاکمیت رو مطرح میکنه؟ آیا مسئله بیشتر برمیگرده به تحت تحریم بودن جمهوری اسلامی ایران یا فراتر از اینه و نگرانی های آقای میقاتی از حزب الله و نقشی که به هر حال حزب الله در لبنان داره به عنوان یک گروه سیاسی فعال؟
بنده سلام دارم خدمتتون. واقعیت مسئله اینه، یا مشکل اساسی که وجود داره اینه که خب لبنان سالهاست با دو موضوع اساسی روبروست. یکی این که بتونی دولت مدنی داشته باشه که این دولت مدنی به معنای واقعی کلمه داره حاکمیت باشه و این حاکمیت چه در سطح داخلی و خارجی بتونه به اصطلاح نمایش بذاره. بعد دوم قضیه هم است که دولتیست در لبنان به نام دولت شکست خورده و این دولت شکست خورده فارغ از این که در عرصه بین‌المللی چه مشکلاتی داره، در عرصه داخلی کاملا از هم پاشیده یا به نوعی بازیگران بیشتری در مسئله حاکمیت این کشور وجود دارد. به نظر من واکنشی که نخست وزیر لبنان نشون داده برمیگرده به این اصل که در لبنان اون چیزی که معنا نداره و باید بازسازی بشه مسئله حاکمیته. و در حال حاضرم که مسئله به اصطلاح بحران اقتصادی در لبنان وجود داره، یکی از اساسی ترین مشکلی که در این رابطه وجود داره که این که کشورهایی که لبنان رو ساپورت میکنن مثل ایالات متحده، مثل کشورهای اروپایی، معتقدن یا تأکید بر این قضیه دارن که باید رفرم در لبنان شروع بشه و این رفرم باعث بشه که ما یه دولت مدنی یا حداقل دولتی داشته باشیم که بتونه نمایندگی اکثریت یا حالت قانونی در این کشور داشته باشه. اما دخالت حزب الله در این مسئله بحران اقتصادی، مخصوصا مسئله این کمبود انرژی، باعث شده که دوباره این مسئله رفرم با مشکل مواجه بشه. خب طبیعتا در آینده باعث خواهد شد که کمک اروپایی ها یا امریکایی ها رو با مشکل مواجه کنه. در مجموع میخوام بگم که تلاش حزب الله در حال حاضر، هرچند که شاید نگاهش بیشتر منعطف به رفاه طرفدارانش باشه، اما در این حال حاکمیت دولت لبنان رو به خطر انداخته و در بعد دوم قضیه هم برمیگرده به نوع تلاش هایی که لبنانی ها میکنن تا اینکه بتونن شرایطی برای اقتصادشون فراهم کنن که از این بحران خارج بشه.
آقای دستبیش، با توجه به نقشی که الان شما صحبت کردید از حزب الله و اینکه به هر حال حزب الله گوشه چشمی داره به این که بتونه برای حالا هواداران خودش بتونه رفاهی رو فراهم کنه، چقدر حزب الله نگاهش به خود وضعیت داخلی لبنانه و اینکه خب مدت ها درباره بحران انرژی، بحران سوخت داره صحبت میشه در لبنان و بیشتر هدفش این بوده که این مسئله رو برطرف کنه و تا چه اندازه میخواسته که به حامی خودش جمهوری اسلامی ایران این وسط یک کمک اقتصادی بشه؟ چون با توجه به اینکه به هر حال مشخص هم نیست که واقعا کمک اقتصادی به ایران میشه، حتی ایران اگر این ماموریت سوخت رو به لبنان هم بده.
ببینید، اگر از آخر سالتون شروع کنم، مسئله لبنان برای جمهوری اسلامی قبل اینکه استفاده اقتصادی داشته باشه که به نظر من نداشته، استفاده ایدولوژیک و استفاده به اصطلاح در حوزه سیاست خارجی داره. یعنی اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی در لبنان داره به کار میگیره، ارتباط مستقیمی به منافع ملی به معنایی که برای شهروند ایرانی دستاوردی داشته باشه تا به امروز ما شاهد نبودیم و باعث نشده که در این حوزه ایرانی ها رو کمک کنه. به همین دلیله که به کمک جمهوری اسلامی به حزب الله بیشتر مثل یک چرتیه، مثل یک بنگاه خیرخواهانه است که اونها تقدیم میکنه که بتونه از این طریق نگاه ایدولوژیکی خودش یا بعضی مواقع بهش میگن مسائل امنیتی در حوزه سیاست خارجی خودش رو دنبال کنه. به همین دلیل هیچ منفعتی از این رابطه به اقتصادی به ایران نمیرسه، چون که خود لبنان در بحران اقتصادی تا اینکه بتونه منافع اقتصادی یا حتی پول این نفت یا مسائلی که به لبنان میره بتونه پرداخت کنه. اما اون چیزی که برای حزب الله در حال حاضر مهمه، خب موقعی که کشور با یک بحران عمیقی روبروست، بحرانی به مانند بحران انرژی، این بحران انرژی در تمام سطوح زندگی مردم لبنان تاثیر گذاشته. اگه حزب الله بتونه قسمتی از این بحران را حل کنه، خب تأثیر در افکار عمومی یا حداقل بگیم در نظر مردم عادی ایجاد خواهد کرد و موقعی که این امکان فراهم بشه، نگاه لبنانی ها باعث خواهد شد که به نوعی به حزب الله پشت ببندن یا بتونن جمهوری اسلامی را به عنوان متحد تعریف کنند. اما مسئله اینجاست که این نگاه قبل از این که معطوف به لبنانی ها باشه، معطوف به حزب الله و هوادارانش. خب این اتفاق در عراق افتاده، این اتفاق در سوریه افتاده، به این معنا که جمهوری اسلامی در عراق از این گپی که وجود میاد، از این فضایی که وجود میاد، به نوعی استفاده میکنه تا دولت را بی‌معنا کنه. اساسا جمهوری اسلامی در هر منطقه فعاله در اون دولت بی‌معنا میشه و بازیگران غیر دولتی که برجسته میشن. به همین خاطر که حزب الله میخواد هم به نوعی به جامعه لبنانی ارزندام کنه و هم از طرف دیگه هم بتونه نگاه یا سپورت یا وفاداری طرفدارانش رو حفظ کنه.
بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. حسام دستپیش، کارشناس مسائل سیاسی که از بروکسل ما رو همراهی میکردن. همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف کوتاهی بکنیم. روزبه بلحری اینجاست تا بپردازیم به ماجراهای افغانستان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بپرزیم به مسئله خبری که بلومبرگ منعکس کرد و اشاره کرد به خبری که پیشتر هم از رسانه‌های دیگه شنیده شده بود درباره اختلاف‌های داخلی در افغانستان، اینکه رهبران طالبان برای تشکیل دولت درگیری‌های بین رخ داده بینشون. ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده صلح طالبان از یک سو و خلیل حقانی از رهبران گروه حقانی هم از دیگر سو با هم درگیر شدند. روزبه در اینجا سوزبه بلهری تا بیشتر برای ما بگه از جزئیات خبری که بلومبرگ منتشر کرده و واشکافی کرده این موضوع رو.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی، یک شبکه خبری بلومبرگ در ادامه گزارشایی که در روزهای گذشته پخش شده بود، در جمله در شبکه جهانی بی بی سی که اون هم به نقل از شبکه‌های اجتماعی این گزارش رو منتشر کرده بود، بحث درگیری در جریان تشکیل یا تعیین وزرا و رهبر دولت طالبان، این درگیری رخ داده در کابل و در اونجا خلیل رحمان حقانی به مولا عبدالغنی برادر حمله کرده. بعد از اون دو تیم محافظ این دو با هم درگیر شدن، یک نفر کشته شده و بعد از اون حتی خبرهای منتشر شد که گویا مولا عبدالغنی برادر زخمی شده و رفته به سمت قندهار تا با رهبر طالبان دیدار بکنه، هیبت الله آخونزی. اما بعدن فیلمی منتشر شد همون زمان، یعنی چندین روز پیش قبل از گزارش اخیر بلومبرگ، که طالبان تکذیب کردند. خود فیلمی هم منتشر شد از مولا برادر که اونجا نوشته ای رو میخوند، صحبت میکرد که تکذیب میکرد اختلافات و همینطور درگیری و مجروح شدن خودشو. ضمن این که این رو هم اشاره بکنم که بلومبرگ به نقل از منابع موثقی که نامشون رو نبرده اشاره کرده که او به دلیل این که کابل رو ترک کرده بود و به دلیل این اختلافات در جلسه دیدار طالبان با وزیر خارجه قطر که به کابل رفته بود و همینطور در نخستین جلسه دولت این گروه شرکت نکرده بود. کلتون هم در تکذیبیش گفته که من خبر نداشتم از این موضوع، حتی از سفر وزیر خارجه قطر. این رو هم اشاره بکنم که شبکه حقانی از طرف آمریکا در لیست گروه‌های تروریستی قرار داره و این اواخر به گروه طالبان ملحق شده بود و خیلی تلاش داشته که بتونه سمت‌های کلیدی در حکومت طالبان رو به عهده بگیره و به همین خاطر یکی از اعضای این گروه در حقیقت یا شبکه نخست وزیر طالبان شد.
روزبه، پیشتر هم من یه اشاره کردم، چون قبل از این یک صحبتی هم مطرح شده بود در برای این اختلاف ها در جاهای دیگه و در منابع دیگه. اگر که فکر میکنید چیزی هست که بخوای اضافه کنی و از یه سابقه بگی.
خیلی میگم این رو بگم که درست بعضی که طالبان کابل رو گرفتن بلافاصله بحث اختلافات به این اونها مطرح شد که البته تکذیب میکردن، ولی رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان بلافاصله به اونجا رفت و میونه رو از قرار معلوم گرفت و بلومبرگ اشاره کرده به نقل از منابع خودش که این سفر به این دلیل بوده که از شبکه حقانی در مقابل مولا عبدالغنی برادر حمایت بکنه، چون حقانی به مواضع پاکستان بیشتر نزدیک بوده.
ممنون از روزبه بلهری که با ما همراه بود و نگاهی کرد به خبری که بلومبرگ منتشر کرده بود درباره درگیری‌های داخلی. اما بریم به دوشنبه، جایی که رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان هم بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بار دیگه تاکید کردند. با شکریه بارکزای دیپلمات پیشین افغانستان در لندن گفتگو کردم و از او پرسیدم این صحبت و این بحث مدت‌هاست که شکل می‌گیره، اما آیا تا چه اندازه میشه امید داشت که کشورهای همسایه بتونن به این روند کمک کنن؟ بشنوید.
با توجه به برآمد آنچه که از نشست شانگهای در مورد افغانستان حداقل در حاشیه صحبت ها صورت گرفت و ملاقات های دیجانبه، من فکر میکنم که همسایه های افغانستان در کنار از یکی میخواهند در پیام که از طرف سازمان ملل داده میشه و دیگر کشورها با گونه مثال که افغانستان باید حکومت فراگیر داشته باشه و با آباد گسترده از لحاظ سیاسی همچنان حکومت باشه که مردم افغانستان در اون نقش داشته باشه، با ابراز همچو پیام ها در حقیقت همبستگی خود با امو بلاکی اعلان میکنن که اونا این چیزها رو به افغانستان میخواد چون خواست مردم افغانستان است. به حقیقتی که نباید انکار کنیم که هر گونه افراطیت در نهایتش به نابودی میرسن، اما در کنار از اینکه میگن که خب نقش همسایه های افغانستان و هر کدامش وقتی که نقش همسایه ها میگه، گروه های متعددی را دارند در داخل افغانستان که حمایت سیاسی، مالی و تکنیکی از اون انجام میده. همسایه های ما در حالتی هستند که نه حضور غرب در افغانستان دوست دارند، نه افغانستان دموکرات دوست دارند، در لحظه که افغانستان یکانه کشوری هست در اون منطقه که نه توسط یک نظام دیکتاتورشپ تا قبل از آمدن طالبان اداره میشد و نه هم حکومت های به اصطلاح نظامی که در سایه ملکی هست و گوناگون و یا هم حکومت‌های آخوندی که در همسایگی ما قرار داشت. بنابراین حزن افغانستان با توجه به آزادی‌هایی که مردمش داده بود، آزادی بیان، نقش پررنگ زنان در سیاست، اقتصاد و امور اجتماعی و تعلیمی در افغانستان، اینها چیزایی بود که حداقل بر سیاست‌گذارهای همسایه ما، اونهایی که تاریک‌اندیش بودن و به مزاج از اونها برابر نبود. فعلا هم تمام همسایه‌های افغانستان، حتی پاکستان، از این حراس داره که گویا از خاک افغانستان به شکل از اشکال گروه های در اونجا زمینه رشد و پرورش پیدا کنن که به عنوان یک درد سر به خود کشورهاشون باشه.
اتفاقا خانم بارکزای، همین نکته را ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم میگه، اشاره میکنه به حضور داعش و میگه که نباید بگذاریم که زمینه حضور جریان های تروریستی به گفته او در افغانستان شک بگیره، باید این از بین بره. اما خب از طرفی وضعیتی که شما الان تصویر کردید نشون میده که خب اونها به نوعی خواستار این هستند که یک حکومتی خارج از حکومت‌هایی که حالا حکومت پیشین افغانستان اونجا حضور داشته باشه. در چنین شرایطی واقعا چگونه میشه هم این خواسته رو داشت، هم رویای حکومتی رو در سر پروروند که حکومتی باشه که نزدیکتر باشه به جمهوری اسلامی یا حداقل چیزی شبیه جمهوری اسلامی باشه؟
البته در یک فرمول حقوقی، شاید بدون در نظر داشت انتخابات، فرمولی که طالبان میخواهند حکومت اداره کنن همو مشابه به جمهوری اسلامی است، حتی مقیدتر، قیدتر و افراطی تر از جمهوری اسلامی ایران. به گونه مثال در جمهوری اسلامی ایران رهبر تصمیم گیرنده هست تا رئیس جمهور منتخب. طالبا هم همین چیز دوست دارن که اینا رهبر امیرالمومنین میگن و آنچه که در ایران با عنوان شورای مصلحت نظام، یعنی شورایی که حق و صلاحیت تعیین تکلیف بر افراد، حتی رئیس جمهور در صورت کابید شدن و رد شدنش و نماینده های ملت او اختیار داشته باشه، طالبان به این شکل میخواهند یک شورای از علمای به اصطلاح مشابه به کابینه خودشان باشه و همچه امور پیش بودن و یک حکومت باشه، وزرا باشه، که خب ما میدونیم که آنچه که برآمد از لست طالبان بود توقع بیشتر نیست. هر نهایت آخوند چی را تبدیل کنه به ملا. اما با توجه به کادرهایی که در ایران بوده و طالبان فاقد از کادرها هستند و با توجه به آنچه که شرایط جو و فضای اقتصادی سیاسی ایران هست، آنگر ایران نمیتونه به طور مستقیم همچون کار انجام بده. و هم به هر صورتش رابطه که بین طالبان و ایران قبل از سقوط حکومت فکرش بشرفانی وجود داشت، بسیار رابطه تنگاتنگ، گرم، از هر لحاظ تکنیکی، مالی، اقتصادی و حتی جنگجویان سنی مذهب جیش عدل که با حکومت ایران اختلاف داشتن، در پادرمیانی حکومت ایران اینا تانستن در افغانستان با طالبا از لحاظ عملی مخصوصا در ولایت غربی افغانستان کمک کنن و وزد نیروهای امنیتی افغان بجن. و امروز که بالاخره تمام آنچه که رویاهای ایران و دیگه همسایه های افغانستان بود نتیجه داد، ایران به این نتیجه رسید که خب یک حکومت به شدت سنی و هیچ عنوان نمیتونه به نفع ایران در منطقه باشه، ولو که حکومت هر قدر به زیر بلاک غرب باشه، اما اعتقادات مذهبی از اینا باعث میشه که خواهی نخواهی در یک اختلاف به سر ببره. همچنانه که در اول ما دیدیم که هیچ نه یکی از اتباعی افغانستان سوای از یکی از لحاظ قومی و لحاظ مذهبی در حکومت طالبان جایی نداشت و ایران بر خود زنگ خطر احساس میکنه، اما نه به اون اندازه‌ای که حضور و حمایت غربی ها در حکومت ببینه.
شکریه بارکزای بود در لندن. اما روز گذشته ساعتی پس از اعلام توافق آمریکا، بریتانیا و استرالیا بر سر یک پیمان امنیتی، فرانسه سفرای خودش در آمریکا و استرالیا رو احضار کرد و به این اقدام واکنش نشون داد. از واکنش فرانسه بشنوید در گزارش شاهین بشیری.
در ادامه بالا گرفتن تنش بین فرانسه و آمریکا بر سر معاهده امنیتی جدید در منطقه هند و اقیانوسیه، فرانسه روز جمعه سفرای خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته است تصمیم به فراخواندن سفرا توسط امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور به دلیل جدی بودن این موضوع اتخاذ شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه خبر معاهده امنیتی در اقیانوس‌های هند و آرام را اعلام کردند. طبق این معاهده، آمریکا و بریتانیا فناوری و توانایی ساخت زیردریایی‌هایی با نیروی محرکه هسته‌ای در اختیار استرالیا قرار می‌دهند. روز پنجشنبه هم استرالیا اعلام کرد که قراردادش با گروه نیروی دریایی فرانسه برای ساخت ناوگان زیردریایی‌های دیزلی را لغو می‌کند و در عوض پس از دستیابی به مشارکت سه جانبه امنیتی حداقل 8 زیردریایی با نیروی محرکه هسته‌ای با فناوری ایالات متحده و بریتانیا می‌سازد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم روز گذشته از دست دادن توافق 56 میلیارد یورویی با استرالیا را خنجر از پشت توصیف کرد. وی گفت:
C'est vraiment en bon français un coup dans le dos.
این اقدام مثل وارد آوردن یک خنجر بر گرده ماست. ما روابطی مبتنی بر اعتماد با استرالیا داشتیم که به این اعتماد خیانت شد و من از لغو این قرارداد عصبانی هستم. چنین اتفاقی نباید بین چند متحد رخ می‌داد. به خصوص وقتی که 2 سال مذاکره برای امضای این قرارداد صورت گرفته بود.
En plus quand il y a eu d'abord 2 ans de négociation pour ce contrat.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در تحلیل وضعیت پیش آمده به رادیو فردا چنین میگوید:
نگرانی فرانسه و به طور کلی خشمگین شدنش از آمریکا به هر حال از نظر اقتصادی این رو به ضرر خودش میدونه و از نظر نظامی و سیاسی همون گونه که یکی از مقام‌های فرانسوی گفت اینه که آمریکا از پشت به فرانسه خنجر زده. این کمک‌ها که استرالیا داره دریافت میکنه در راستای رقابت استراتژیک آمریکا و چین و توجه بیش از پیش واشنگتن به شرق آسیاست که در این راستا بریتانیا هم همگام است با آمریکا. نکته دیگه اینی که کشوری که زیردریایی با رانش هسته‌ای داره، بیشتر این زیردریایی‌ها واقعا مجهز هستند به موشک‌های بالستیک با کلاهک هسته‌ای که قابل پرتاب هستند از زیردریایی، اصطلاحا بهشون میگن SLBM. و استرالیا خودش گفته که ما سلاح هسته‌ای نیاز نداریم، ولی باور کردنش مشکله و در چند سال آینده بعد از ساختن این زیردریایی‌ها به این مجهز خواهد شد. با توجه به مسائل عدیدهی که در اون بخش از دنیا وجود داره، از اتمی شدن کره شمالی تا ادعای چین بر مالکیت تایوان گرفته تا مالکیت جزایر پاراسل و جزایر اسپراتلی و ظهور جزیرهای مصنوعی چین در دریای چین جنوبی توأم با تقویت بی سابقه توان نظامی چین، تنش رو در شرق آسیا بیش از پیش افزایش داده. همون گونه که هزینه‌های نظامی کشورهای این منطقه از دنیا هم در سالهای اخیر رو به افزایش بوده. به همین جهت آمریکا بیش از پیش توجه داره و منابع خودشو داره انتقال میده به شرق آسیا برای حفاظت از منافع استراتژیک خودش و در صورت نیاز مقابله با تهدیدهای احتمالی چین.
هنوز استرالیا به اقدام فرانسه در فراخواندن سفیرش واکنشی نشان نداده است. یک منبع دیپلماتیک در فرانسه گفت این اولین بار است که پاریس سفیران خود را به این شیوه فرا می‌خواند. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه هیچ اشاره‌ای به بریتانیا نشده است، اما این منبع دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت فرانسه معتقد است که بریتانیا به صورت فرصت طلبانه به این توافق پیوسته است. این منبع دیپلماتیک تصریح کرد: ما نیازی به مشورت با سفیر خود در بریتانیا نداریم تا بدانیم در مورد این موضوع چگونه نتیجه گیری کنیم. با این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته با اشاره به معاهده امنیتی جدید گفت فرانسه همچنان یک شریک حیاتی برای ایالات متحده در منطقه اقیانوس‌های آرام و هند است. نخست وزیر استرالیا هم روز جمعه انتقادات فرانسه مبنی بر عدم اطلاع قبلی در مورد موارد توافق جدید را رد کرد و گفت در مذاکرات با رئیس جمهوری فرانسه این احتمال را مطرح کرده که استرالیا قرارداد سال 2016 ساخت زیردریایی را با یک شرکت فرانسوی لغو می‌کند.
وقت زیادی نمونده، سپاس که با ما همراه بودید.